سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر خارجه عربستان میگوید مواضع دونالد ترامپ درباره ایران و داعش با اهداف ریاض یکسان است. اوباما به ترامپ توصیه کرد به برجام پایبند بماند. و فرانسوا اولاند در واکنش به انتقادهای دونالد ترامپ گفت اتحادیه اروپا نیازی به نصیحت ندارد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال ایران و گروه حکومت اسلامی یا داعش امیدوار کننده است. آقای جبیر روز دوشنبه اعلام کرد اهداف ریاض با اهداف آقای ترامپ یکسان است. وزیر خارجه عربستان همچنین بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تهران در پی سقوط آل سعود نیست. به گفته آقای شمخانی در پی سقوط آل سعود به احتمال قریب به یقین عربستان تجزیه شده و تفکر منحط افراطی داعشی بر عربستان سعودی حاکم خواهد شد. تهران و ریاض بیش از یک سال است روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و در موضوعات منطقه‌ای از جمله سوریه، بحرین، یمن و عراق دارای اختلاف نظر اساسی هستند. روز دوشنبه و در سالگرد توافق اتمی با ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دونالد ترامپ هشدار داد که توافق اتمی با ایران برجام توافقی چند جانبه بوده و نمیتواند به راحتی باطل شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از برجام به عنوان بدترین معامله ممکن نام برده و تهدید کرده بود که آن را پاره میکند. در واکنش آیت الله خامنه ای نیز تهدید کرده است که اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند ایران آن را آتش میزند. روز دوشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تایید کرد که ایران به بخش دیگری از تعهدات خود عمل کرده و صدها دستگاه سانتریفیوژ را از تأسیسات فوردو جمع‌آوری کرده. همزمان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تاکید کرد و آن را برای امنیت اروپا مهم توصیف کرد. بر پایه برجام ایران می‌تواند در تأسیسات هسته‌ای فوردو کمی بیش از 1000 سانتریفیوژ نگهداری کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرده اروپا به نصیحت دیگران از خارج نیازی ندارد. آقای اولاند تاکید کرد که اتحادیه اروپا بر اساس ارزش‌ها و منافع خود عمل می‌کند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا دو روز پیش در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تایمز از سیاست‌های اتحادیه اروپا درباره مهاجران انتقاد کرده و خروج بریتانیا از این اتحادیه را ستوده بود. آقای ترامپ همچنین پیش‌بینی کرده بود سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا موجب خروج کشورهای دیگری هم از این اتحادیه خواهد شد. سال گذشته ده‌ها هزار مهاجر عمدتاً از کشورهای سوریه و افغانستان به کشورهای اروپایی وارد شدند. همزمان یکی از دلایل رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اعلام شده است. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاست با این تنظیمات میتونید ببینید: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500 و همچنین خبرها رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا حدود 25 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. سپاسگزارم از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوا است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتوا است و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد کتاب، ساکن آلمان.
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولا این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی است که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های به اصطلاح کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد محتوا میشن. در مورد کتاب های علمی طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره، و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره، که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب هست که ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحثه. بخش دیگه ویراستاری جنبه‌های دیگه هم داره، مثلا ویراستاری دالتون معارف‌ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغت‌نامه‌ها، که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتاب‌های علمی.
این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه‌های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیک‌های داستان نویسی. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران.
ببینید، من نام شماری از این ویراستاران رو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستن، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم، خیلی از اینا استاد دانشگاه هن. خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن و خودشون آدمای به قول معروف غولی هن در عرصه ادبیات داستانی. بنابراین وقتی کتاب پرس کنیم یه کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آتوود میدن دستشون، مرعوب نمیشن. ترجمه کنیم، مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فصل رو هضم میکنه، این فصل رو هضم میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی ساکن پاریس، هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید:
ببینید، توی انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، توی هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن، که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات جابجا کردن فصل‌ها و قسمت‌ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذونم به ویراستاری، شاید کلمه اون حرفه رو اسمش نمیذارم ویراستاری، اون حرفه میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده خودم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش بازارش ره هستش که ناشر میبینه خیلی وقت ممکنه است ضرر بزنه، یعنی خیلی وقت ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقت هم هستش که خب خیلی از ناشرها هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما چون قسمت نشر ما در ایران خیلی حرفه‌ای نیست، این بخش به یه جورایی نادیده گرفته شد.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید.
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقاً اینا ناشران معتبر شدن، به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید، انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونا بود، یا انتشارات امیرکبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع‌ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودند. و انتشارات امیرکبیر همجور، انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوبی داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر میبریم، یکی از دلایلی که معتبر شدند این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودند.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دو تا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرح نیست. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چی در گذشته برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه، دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابش رو بفروشه و خزینه‌شو تأمین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و به همین خاطر اصلا ویراستاری نداریم، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه ها.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد کتاب در تهران.
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر، برای 26 روز در کار من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. او ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره، شما خودتونم میدونی ویرایش نمیکنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه، از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد کتاب در آلمان اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشر ایران بهش گرفتار شد دلایل وسیع‌تر از این حرف هاست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه‌های دولتی، حالا از کاغذ بگیر تا کمک‌های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، ویراستاری هم کشته.
به هر حال علت‌ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست، مشکلی که همگان به آن معترفند اما چشم‌انداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.